ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با بشار اسد از حمله اخیر آمریکا به سوریه انتقاد کرد. ابراهیم رئیسی به صورت رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. و انفجار بمب در یک کلیسا در مصر باعث مرگ بیش از 20 نفر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلفنی گفتگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه گفته است که در این گفتگو رئیس جمهوری ایران حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه را نقض آشکار حاکمیت سوریه دانسته و گفته است ایران همچنان از دولت سوریه حمایت می‌کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در این مکالمه هدف آمریکا از حمله اخیر را افزایش روحیه گروه‌های تروریستی خوانده است. روز یکشنبه ساعتی قبل از انتشار خبر این گفتگو، حسن روحانی در یک سخنرانی در تهران نیز به شدت از حمله آمریکا به سوریه انتقاد کرده بود. بامداد روز جمعه آمریکا در واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته در استان ادلب سوریه با 59 موشک پایگاه هوایی شایرات را که در اختیار دولت سوریه است هدف قرار داد. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به صورت رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. در بیانیه منتشر شده از سوی آقای رئیسی گفته شده است که دردهای مزمن ساختاری و سنت‌های نادرست مدیریتی مردم را رنج می‌دهد و دولت را از پاسخگویی به انتظارات مردم و تحقق اهداف قانون اساسی ناتوان ساخته است. او همچنین نوشته است که به پشتوانه دو دهه تجربه مدیریتی در سطح کلان از ریشه های مسائل کشور و گرفتاری های مردم آگاه است و به آنها اشراف دارد. ابراهیم رئیسی 55 سال سن دارد و پیشتر مسئولیت های قضایی مختلفی از جمله دادستانی کل ایران را بر عهده داشت. او همچنین یکی از اعضای کمیته ای بود که سال 1367 احکام مرگ بسیاری از زندانیان سیاسی را صادر کرد. نام ابراهیم رئیسی در صدر فهرست 5 نفره ای بود که هفته گذشته جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی ائتلاف اصلی جریان اصولگرای ایران به عنوان نامزدهای مورد حمایتش معرفی کرد. انفجار یک بمب داخل کلیسایی در شهر تنتا در شمال قاهره پایتخت مصر باعث کشته شدن دست کم 21 نفر شد. به گزارش تلویزیون دولتی مصر این انفجار صبح امروز یک شنبه رخ داد و زخمی شدن 50 نفر در جریان آن از سوی وزارت کشور مصر تایید شده است. این انفجار در زمانی رخ داده که مسیحیان مصر در حال جشن گرفتن یکی از اعیاد مسیحی هستند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مصر پیشتر نیز شاهد حملاتی علیه اقلیت مسیحی این کشور بوده است. پلیس نروژ میگوید که یک شیء شبیه بمب را در اسلو پایتخت این کشور با انفجار کنترل شده از بین برده است. این شیء مشکوک نزدیک یک ایستگاه متروی شلوغ اواخر وقت شنبه کشف شد و پلیس آن را شبیه بمب توصیف کرد. در همین باره پلیس نروژ تایید کرده است که یک مظنون را در رابطه با این حادثه بازداشت کرده است. به دنبال این اتفاق پلیس دستور داد تا رستوران‌ها و بارهای نزدیک محل حادثه تعطیل شوند و بر تدابیر امنیتی افزود. از زمان حمله روز جمعه در استکهلم پایتخت سوئد که به کشته شدن 4 نفر منجر شد، پلیس نروژ نیز بر تدابیر امنیتی افزوده است. و سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان حملات هوایی تازه‌ای در روز شنبه در استان ازلب دست کم 18 نفر از جمله 5 کودک کشته شدند. این حملات در نزدیکی محلی روی داده که حمله شیمیایی اخیر در آن انجام شده بود. این سازمان ناظر بر تحولات سوریه عاملان حمله اخیر را نامشخص اعلام کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت سوریه و اعلام ادامه فشار بر دمشق، متحدان آمریکا از این رویکرد واشنگتن استقبال کردند. در این میان روسیه همچنان حمله نظامی اخیر آمریکا را محکوم می‌کند و آن را غیرقانونی و حرکتی متجاوزانه علیه یک کشور مستقل می‌داند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که کاخ کرملین، کره شمالی و تهران تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رگبار موشکی یک پایگاه هوایی سوریه را تقبیح کردند، بسیاری کشورها از واکنش آمریکا نسبت به فاجعه شیمیایی اخیر که ده ها مرد و زن و کودک را کشت و مسئول آن را حکومت سوریه دانستند استقبال کردند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که ادامه حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را محکوم کرده، گفته که سفرش به مسکو را که قرار بود روز دوشنبه انجام گیرد به خاطر تغییر و تحولات اساسی وضعیت در سوریه لغو کرده است. از طرفی خبرگزاری رسمی سعودی گزارش داده که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که از مخالفان بالقوه اسد بوده طی تماسی تلفنی به ترامپ به خاطر تصمیم به توصیف وی شجاعانه‌اش تبریک گفته است. از طرف دیگر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه که کشورش از حامیان بالقوه اپوزیسیون سوریه بوده تا حدی جلو رفت که اظهار داشت در صورت عدم برکناری اسد حملات موشکی آمریکا به توصیف وی فقط تزیینی خواهد بود. در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که بناست در روزهای آینده به روسیه سفر کند، گفته که از واکنش خشمگینانه روسیه به حملات موشکی آمریکا متاسف است اما متعجب نیست. مسکو گفته حملات آمریکا قانون بین المللی را زیر پا گذاشته و اینکه خطوط ارتباطی با نیروهای آمریکا در سوریه را معلق و به سوریه کمک می کند پدافندهای هواییش در برابر حملات آینده را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری تاس، تیلرسون و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه تلفنی گفتگو کردند و لاوروف تاکید کرد که حمله به کشوری که دولتش با تروریسم نبرد می‌کند صرفاً بازیچه دست افراطیون می‌شود و تهدیدات دیگری برای امنیت منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند. کره شمالی هم روز شنبه حملات موشکی آمریکا را به عنوان یک اقدام غیر قابل بخشش متجاوزانه که نشان می‌دهد تصمیمش جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای به توصیف پیونگیانگ 1,000,000 مرتبه صحیح بوده محکوم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز حملات موشکی آمریکا را تجاوزکارانه خواند و محکوم کرد و خواهان تحقیقاتی بی‌طرفانه در خصوص فاجعه شیمیایی اخیر در سوریه شد.
یک هیئت بین المللی حقیقتیاب تشکیل بشه، البته آدم‌های مغرض توش نباشن، باز ریاست اون رو آمریکایی‌ها به عهده نگیرن، کشورهای بی‌طرف بیان بررسی کنن، ما ببینیم که این سلاح شیمیایی از کجا بوده، از کجا آوردن، کی آورده.
همزمان به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دبیران شورای عالی امنیت ملی و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و روسیه حمله موشکی آمریکا را اخلال در روند مقابله با تروریسم دانستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه در تماس تلفنی با نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه حمله شیمیایی اخیر در سوریه را از جانب یک طرف ثالث به منظور ایجاد بهانه برای حمله نظامی خوانده است. سرلشکر پاسدار محمد باقری و ژنرال والری گراسیموف رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح ایران و روسیه نیز روز شنبه با هم تلفنی گفتگو کردند. استیون نیوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است آمریکا حملات هوایی اخیرش را با دور تازه‌ای از تحریمات علیه حکومت سوریه دنبال خواهد کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرگزاری ایلنا روز شنبه گفتگویی با علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر کرده که در آن به موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران و اینکه این محدودیت از سوی کدام مرجع است پرداخته. آقای مطهری که پیش از این هم پیگیر این موضوع بوده گفته است که ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران خلاف قانون اساسی است و قوه قضاییه پاسخگوی این مسئله است. در این زمینه بیشتر بشنوید از شیرین فامیلی.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا درباره موضوع ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران عنوان کرده که برای او مشخص نیست که مرجع تصمیم گیری در این باره کجاست. این نماینده مجلس گفته است که وقتی از دادستان تهران درباره مستندشان برای این مسئله سوال کرده هیچ پاسخی نداشته است. موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصویر محمد خاتمی در زمستان سال 93 مطرح شد. بر اساس گزارش‌های آن زمان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها درباره درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده بود. علی مطهری در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایلنا قوه قضاییه را پاسخگوی این مسئله دانسته و تصریح کرده که اگر درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی قوه قضاییه تصمیم گرفته و یا مقامات عالی رتبه گفتند، به گفته او باید صریح بگویند و اعلام شود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید
همه می دانند که حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویری آقای خاتمی اراده، خواست و دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ایست. اینی که امثال آقای مطهری از این مسئله تغافل می کنند در واقع یک تاکتیک هست برای کم کردن هزینه انتقاد از نفر اول حکومت، برای اینکه مستقیما به آقای خامنه ای حمله نکرده باشند. در این حال اینجور موضع‌گیری ها آقای خامنه ای رو وادار میکنه به اینکه در افکار عمومی پاسخگو باشه و موضع‌گیری بکنه و تکلیف خودش رو با چیزی که تقریبا بخش عظیمی از بدنه اجتماعی کشور نقض مصرح قانون اساسی و نقض قوانین فعلی جمهوری اسلامی میدونه روشن کنه. در واقع چه خبرگزاری ایلنا که چنین مصاحبه‌ای رو انجام داده، چه آقای مطهری که چنین حرفایی رو زده، همه این فرایند دستن در کار یک اقدام شجاعانه هستند و اون هم این هست که به صورت غیر مستقیم به مصاف فردی مثل آیت الله خامنه ای میرند که تجربه مدیریت او نشون داده هیچ میانه ای با انتقاد و منتقدین نداره و اگر زورش برسه از هیچ اقدامی علیه منتقدین فروگذار نمی‌کنه.
نکته دیگری که علی مطهری نماینده مجلس درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده، نقش مجلس در برخورد با این مسئله است. او با عنوان اینکه نمیتوان صرفاً اعلام کرد فلانی ممنوع التصویر است یا باید تبعید یا حذف شود، این گونه اقدامات را خلاف قانون اساسی دانسته و با اشاره به اینکه اساساً کار مجلس جلوگیری از کارهای خلاف قانون است، تصریح کرده که این رویه باید اصلاح شود و مجلس در این زمینه میتواند اقدام کند. مهدی مهدوی آزاد میگوید
در هفتمین سال حصر خانگی آقای موسوی و کروبی هستیم. هیچ چشمنداز روشنی برای رفع این مشکل به چشم نمیخوره که هیچ مشکلات جدیدی مثل ممنوع تصویری محمد خاتمی هم اضافه شده. بهمن سال گذشته در آغاز هفتمین سال آیت الله خامنه ای با طرح آشتی ملی سید محمد خاتمی رسما مخالفت کرد و عملا نشان داد که قرار نیست این مسئله حل بشه. روحیات شخصی، کینه‌توزی ها و نوع لجبازی شخصی آیت الله خامنه ای این مسئله رو به یک استخوان لای زخم تبدیل کرده. مطالبه جدی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هست که الان اکثریت دولت و مجلس رو در اختیار دارند و طبیعتاً در آستانه هر انتخابات، این بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 دوباره مطرح میشه. مسئله این هست که نه تنها دولت آقای روحانی و نه تنها رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه هیچ کاری نمیتونه بکنه. این مسئله یک بن‌بست تمام عیار در ساختار محافظه‌کار جمهوری اسلامی و یکی از کلیدی‌ترین موضوعات منازعه دو طرف تبدیل شده و هزینه چنین بحرانی مستقیماً متوجه امنیت ملی ایران و منافع اقتصادی کشور و مردم ایران خواهد شد.
در هفتم اسفند ماه گذشته حدود 50 نماینده مجلس و اعضای فراکسیون امید به دیدار محمد خاتمی رفتند که از حامیان اصلی فهرست امید در انتخابات دهمین دور مجلس در سال 94 بود. به دنبال این دیدار شماری از خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 80 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به این دیدار اعتراض کردند و خواستار برخورد علی لاریجانی با این موضوع شدند. با این وصف علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جلوگیری مجلس از انجام اقداماتی نظیر ممنوع تصویری محمد خاتمی ابراز امیدواری کرده و گفته است که این اتفاق خواهد افتاد.